بسم الله الرحمن الرحیم. از تقلب احوال و روزگار، از گردش شب و روز، ماه و فصل، سرما و گرما، باید این الهام رو گرفت که دنیا جایگاه متغیری است. ما در جهانی زندگی میکنیم که دائما در حال تغییر. این تغییرات ادواری هستند، در طول زمان و در طول تاریخ تغییرات دائمی هستند. در زندگی یک انسان تغییرات همیشه قطعا هستند. بخش های ثابتی هم البته وجود داره، اما انگار بخش های ثابت زندگی انسان مثل سکوی پرواز یا فرودگاه که زمین سفت و محکمی داره، این زمین رو وقتی شما نگاه میکنید باید حدس بزنید این زمین برای این نیستش که هواپیما روش راه بره، محکمش کردن که بتونه از روش پرواز کنه. یعنی هرچی زمین فرودگاه محکم تر باشه، اون پروازه امکانش بیشتره. خب یا اگر در جاده زمینش خیلی اسفالت محکمی داشته باشه، باید حدس بزنیم ماشین‌های سنگینی میخوان از روش حرکت بکنن. اگر حرکت در کار باشه، اگر تغییر، پرواز، کندن از زمین در کار باشه، اون بخش‌های ثابتش هم مستحکم‌تر خواهد بود. مثلا برای موشک، حالا ما نوع جبهه‌ای شو دیده بودیم، برای توپخانه، برای اون شلیکی که انجام میدن، هرچی این شلیک میخواد پرتابش دورتر باشه، پایه‌های این پرتاب کننده رو باید مستحکم‌تر روی زمین بگذارن. اصلا چرا اینقدر شما این پایه‌ها رو دارید محکم در زمین قرار میدید؟ میگه به خاطر اون پرتاب. در دین یه بخش‌های ثابتی هست، در دینداری یه بخش‌های ثابتی هست. این بخش‌های ثابت برای اون بخش‌های متغیره، آدم آماده بشه تو اون بخش‌هایی که باید تغییر بپذیره. همین اول یک مثالی که خودش میتونه هدف بحث باشه عرض کنم. شما در چهار راه چراغ قرمز خودتون رو کم کم عادت میدید به تبعیت از این قانون، از قانون قرمز بودن چراغ نباید عبور کنی و هنگام سبز شدن باید عبور کنی. عجله داشته باشی یا حوصله نداشته باشی فرقی نمیکنه. بعد بعضی از اوقات پلیس میاد سر چهارراه میسته و چراغ سبز شده، میگه حرکت نکن. شما میدونید طبق قانون اولویت اینه که حرف او رو گوش کنی. بعضی ها شخصیت انعطاف پذیری ندارن، تا پلیس بهشون میگه عصبانی میشن، یه چیزی میگن، آقا چه فرقی کرد، این هم مقررات، این هم مقررات دیگه. میگه نه، من به اون مقررات عادت کرده بودم، تغییر مقررات رو نمیپذیره. وقت جالبه، ولایت مأمور ابلاغ تغییرات دستورات دینیه، والا نماز بخون که ولایت نمیخواد. اون تو که قرآن هم نوشته، تو رساله عملیه هم هست، ثابت. درسته، شراب حرامه که امام نمیخواد، اون یه دستور یه بار بدیدن تا آخر عمر گازشو میگیری میری دیگه. کار امام چیه؟ یه دفعه وضع و تغییر میده، میگه الان وقت جنگه، الان وقت صلحه، الان جام زهر مینوشیم، الان کوتاهی کردن در جبهه خیانت به رسول الله است. امامت برای کدوم بخش از دینه؟ بخش های متغیر، بخش های ثابت نه، بخش های ثابت که کاری نداره. به همین دلیل تو قرآن میفرماید اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. اطیعوا رو تکرار میکنه، یعنی اینو دو تا دستور میدن، یه دستورات ثابتی رو خدا میده، یه دستورات متغیری رو امام میده، پیغمبر میده، پیغمبر در مقام امامت. بعد در یک آیه کریمه قرآن میفرماید و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. وقتی که میگی مردم بیاد حرف خدا رو گوش کنید، و اذا قیل لهم تعالوا، تعالوا یعنی بیایید، الى ما انزل الله، ما انزل الله اون قوانین ثابتی که دستورات ثابتی که اومده، و الى الرسول الا دوباره تکرار کرد، معلوم شد دو تاست، اینا دو تا حرف دارن. رأیت المنافقین، میبینی منافقین سر راه تبعیت از تو صد ایجاد میکنن، با خدا کاری ندارن، با دستورات خدا کاری ندارن، با قرآن کاری ندارن. چرا؟ چون اون ثابته. اینا آدمایی هن که قوانین ثابت رو میپذیرن، اما اهل تغییر نیستن. وقت دین اصلش ولایته یا نمازه؟ بفرمایین. یعنی اون بخش ثابت مثل زمین فرودگاهه. زمین فرودگاه نمیزن برای اینکه هواپیما بره تا دور بزنه بیاد بعد کیف کنه میگه چقدر جاده بی ترافیکیه. اونو میسازن برای پرواز، اون چیزی نیست. اون به همین دلیل نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو. به منکر علی بگو نماز خود قضا کنه. این فرودگاهه. نه چه اسفالت خوبی داره ها، این هواپیما خوب حال میکنید اینجا. آقا اینا میخوان پرواز کنن یه دقیقه اینجا، الان میره این برای اون پروازه. چرا انقدر پس مستحکمه؟ چرا انقدر سر نماز اصرار داری؟ از صلات و عمود و دین. چون باید یه جای محکمی باشه تو پاتو بذاری پرواز کنی. در مثل مناقشه نیست، ولی بالاخره تشبیه معقول به محسوس دیگه. بخش هایی تو زندگی انسان هست متغیره، بخش هایی در زندگی انسان هست ثابته، درسته؟ بخش های ثابت زندگی، مثلا برای بچه ها پدر و مادر بخش ثابته، بعد دیگه بقیه امور و روابط در روابط عاطفی بخش های متغیره. با حفظ حرمت پدر و مادر میاد ازدواج میکنه، بچه دار میشه، بچه از خونه میره بیرون، میبینی اینا دیگه همه تغییراتی است که در اطراف او صورت میگیره. بخش های ثابت در دین هست، بخش های متغیر هم در دین هست. در دین اگر کسی به بخش های ثابتش بپردازه آخر جهنمه. فقط به بخش های ثابتش بپردازه ته جهنمه. دیشب یه مثال اینجا براتون زدم، اون مثال رو تکرار نمی کنم. بخش های متغیر چیم؟ خدا میخواد با دین ما رو تغییر بده. بعضیا خیلی زرنگن، میرن اون بخشهای از دین رو اجرا میکنن که هیچ تغییری نکنن. رسول خدا اون اول کار هر کی میومد ایمان میآورد یک هزینه سنگینی رو دستش میگذاشت، میفهمید باید هجرت کنید. هجرت کنیم کجا؟ مدینه. اینجا زن و بچه داریم، رها کن. آخر رها، آدم دینش رو درست نشناسه، اون مهمات دینا. آقا هر کی اسلام می آورد بلند شو بیا مدینه. مدینه خونه مسکن مهر آماده است؟ نه. شغل آماده است؟ نه. بیم تو خیابون؟ اون میگه من ربط نداره، شما مسلمان شو باید بیاریم مدینه. 30 سال توی دانشگاه ها محیط های مختلف اینو من دارم میگم، همه با تعجب نگاه میکنن. بابا این از اولین اتفاقهاییه که تو اسلام افتاده. بفهمیم اینو، دین چی میخواد از آدم. دین زیر و رو میکنه زندگی آدمو. برای چی؟ من چه میدونم، برو بررسی کن دیگه. بعد مردم میومدن یکی یکی مسلمون میشدن، بعد خانوم بود بعد شوهرشو ول میکرد میومد، آقا بود بعد زن و بچهشو ول میکرد میومد، مگر اینکه اونا بخوان بیان. بعد کشاورز بود، تاجر بود، مغازه داشت، مغازه داره مکه مغازهاشون رو ول کردن اومدن، کافرها هم مغازهاشون رو غارت کردن، خونه هاشون رو غارت کردن. پسر بود، پدر مادرش رو ول میکرد میومد. بعد میومدن کجا؟ میومدن آواره میشدن تو شهر مدینه. اصحاب صفه شنیدی دم مسجد یه محیطی بود، این آواره ها اونجا مینشستن، بقیه همجوری تو کوچه پس کوچه ها. بعد اون مسلمان ها در میامد بیرون، چی کارش کنم اینا؟ نه شما راحت باش، ما مسلمان شدیم باید میومدیم اینجا دیگه. آقا حالا ما یه اتاق داریم بیاد. شروع کردن مسلمان ها به خونه هاشون رو نصف کردن. آقا هم زندگی مهاجرین تغییر کرد با هجرت، هم زندگی انصار تغییر کرد با تقسیم کردن اموالشون. چیکار کنیم خب اینا رو؟ ما خیلی از سر شکم سیری داریم اسلام میداریم. اولش اینجوری نبود آقا. اونا با چه انرژی این کارو میکردن؟ انرژیش تابناک شخص وجود رسول خدا. هر کی میومد مسلمون میشد زندگیش رو زیر و رو میشد. بعد که مردم اومدن یک کمی زندگیشون به ثبات برسه، من کنتم مولا فهازا علی مولا، تمام معادلات اجتماعی قومی قبیلگی اونا رو به هم ریخت. دوباره یه به هم ریختن. وضعیت با ثبات رو قرار نمیده. ما روز اول انقلاب تا الان چقدر تغییرات تو وضعمون به وجود اومده. هر دفعه یه جور امتحان، هر دفعه یه جور امتحان. این بنای دینه. مردم پای رکاب امیرالمؤمنین علی علیه السلام. شاید 3 سال حضرت رو شکنجه دادن، بیشتر از 3 سال، 4 سال از اون 5 سال دیگه. بعد از 4-5 سال رو ریل افتادن که بیان یاری کنن امیرالمؤمنین رو. خدا فرمود علی جانم شما که شهادت دوست داشتی امسال بریم. آه خدا صبر کن، تازه افتاده رو ریل، من یه امتحان جدید بدون امیرالمؤمنین. آخه نمیرن اینا. 4 سال امیرالمؤمنین با اون عظمت خون جگر خورد، اینا رو تازه به خط کرده. الان وقتش نیست. نه اتفاقا همین الان وقتش. امام زین العابدین علیه السلام غلام خرید آزاد کرد، یه شبکه بین المللی معرفی اهل بیت درست کرد. امام باقر علیه السلام 5 سالش بود تو جهان معرفی شد به عنوان نابغه. چون بچه 5 ساله امام سجاد ازش میپرسیدن این مسئله احکام شرعی چی میشه، شما بچه پیغمبری، شما این بچه بپرسید. 30 سال امام باقر از 5 سالگی به بعد کنار امام سجاد معرفی شد به جهان به عنوان نابغه. کیا معرفی میکردن؟ حضرت غلام میخرید آزاد میکرد. 50,000 خبرنگار تو منتشر کنید تو دنیا چی میشه؟ آقا امام باقر علیه السلام معرفی شد، نوبت به امام صادق علیه السلام که رسید دیگه همه جهان اسلام امام صادق علیه السلام میشناختن. نوبت به امام موسی جعفر علیه السلام و امام رضا، دیگه شیعه رسیده بود به اوج. شیعه رسیده به اوج، عادت هم کرده. یه دفعه امام رضا پسردار نمیشه، یه عده ای هم از نائبان امام موسی بن جعفر که امام موسی بن جعفر تایید میکنه آقا این آقا نائب منه، هر چی گفت حرف منه، رفتن اینور اونور گفتن ما 7 تا امام بیشتر نداریم، 8th امام دیگه نیست، نداریم. پولا رو هم غارت کردن که خمس میدادن مردم به امام. بیا شیعه دوچار چالش شد. بعد امام جواد علیه السلام اولین بار مردم میبینن که یه امام 9 ساله، آخه ایشون چجوری ما تقلید کنیم؟ تقلید یا مثلا تبعیت یا تعلیم ببینیم. به چالش کشید، یه عده زیادی ریختن. یه خبری من به شما بدم، شما به من بگوین خبرها خوبه یا نه. فشرده ترین و بیشترین از نظر تعداد فشردگیشون کنار هم دیگه، فاصله های زمانیشون کمتر و عمقش بیشترین، به هم زدن های وضع جامعه دینی و امتحان هایی که از آدم ها تغییر میخواد در آخر الزمانه. من فکر میکنم ما تو آخر الزمانیم. یک امتحان های عجیب غریب. آقا حدود 10 سال مردم تو مساجد بعد از نمازها برای قائم مقام رهبری دعا میکردن، نزدیک به 10 سال، حالا کمتر. بعد حالا سال آخر آقا ما تا دیشب دعا میکردیم. این چه وضعیه؟ خدا از این امتحانا تو آستینش زیاد داره. خدا ادامه میخوای بدی همین برنامه رو؟ برنامه دارم براتون. آقامون میخواد بیاد، باید همه یارانش خالص باشن. غربال، غربال چجوری انجام میدن با این تغییرات؟ یه دفعه تغییر وضعیت، شما ایستادی یه نفر از این ور داره هولت میده، عضلات تو اینوری جمع میکنی، یه کمی هم به این طرف میکشی که نیفتی، درسته؟ عادت میکنی، درسته؟ یه دفعه یکی اون وحول میده، حالا چقدر باید ورزش کار باشی؟ چقدر باید عضلاتت کار کرده باشه؟ خدا اینو میخواد از ما. بعده میخواد ما قوی بشیم. قوی شدن یعنی آماده هر تغییری شدن. بذارید از دین و تاریخ اسلام و این وضعیت در بیایم بیرون، از یه قسمت دیگه شروع کنیم. در علوم تربیتی از قدیم رایج بوده. در علوم تربیتی میگن یکی از شاخصهای این که فردی خودش رو تربیت کرده باشه اینه که در هر شرایطی بتونه خودش رو متناسب با اون شرایط وفق بده، متناسب با اون شرایط عمل بکنه، متناسب با اون شرایط حرف بزنه. بعضیا عصا قورت دادن، نمیتونن تغییر بکنن. مثلا مرد اگر ازدواج کرد تا حالا هرچی دوست داشته میخورده، چه ساندویچی دوست داری، چه غذایی دوست داری، سر مامانش هم چه بسا قور میزه، مامان این چه میدونی که من این غذا دوست ندارم، برای چی؟ ها لوسبازیات الان دیگه میری پادگان، باید اونجا خودتو جمع کنی. میفرماد بعد از این که مرد ازدواج کرد باید به میل خانومش غذا بخوره. منافق خانومش به میل او غذا میخوره، مؤمن او به میل خانوادش غذا میخوره. غذا خوردن هم آدمو میندازن اونجا، یقه آدمو میگن باید تو انعطاف پذیر باشی، بتونی غذایی که بچه‌ها دوست دارن بخوری. حالا تغییرات سازمانی که خدا از مردها و زنها میخواد. دختر خانم تربیت نشده، مقابل این وضع جدیدی که قرار گرفته شوهرش نمیتونه انعطاف پذیری لازمو داشته باشه، دعوا. آقا پسر تربیت نشده، مقابل این شرایط خانومش نمیتونه عکس العمل مناسب نشون بده، دعوا. اتفاقا تو این زمینه ها آقایون به خودسازی بیشتر احتیاج دارن. چرا؟ چون خانوما اخلاقشون یه نوساناتی داره، یه روز عصبانیان، یه روز خوشحالن. اون روز که عصبانیان یه چیزی به تو میگن که بعدم به روخش بگیشی، من کی گفتم اینو؟ او تو گفتی، خیلی محکم هم گفتی، گو حالا یه چیزی گفتم. بابا ما یه هفته است داریم میخواییم دخشه کشیم پدر تو رو در بیاریم به خاطر مرد. بابا یه حرفی زدیم، دل نگیر، باید آماده باشی. اینا دیگه شما فکر کردید یه حرف خیلی ساده میزنه رسول خدا؟ بله، اخلاق اجتماعیتون، اخلاقتون با خانواده اگر خوب باشه همنشین من در بهشت خواهید بود. بعد شما میگی که والا یا رسول الله ما اخلاقمون خوب بود، آخه نمیدونی ما تو چه شرایطی هستیم. میفهمم من خودم اون شرایطو برات درست کردم، بدترش هم برات درست میکنم. به خدا میخوای چی بگی؟ خدایا تو نمیدونی من تو چه شرایطی هستیم، من خودم اون شرایطو برات درست کردم. من نمیدونم تو چه شرایطی. نه آخه میدونی اصلا کلن بابا و مامان من، خدایا من تو قبل از که خلق کنم بابا و مامان تو طراحی کردم، تو انعطاف پذیر باید باشی. اوه انعطاف پذیری تا کجا؟ قصه دیگران بهت وارد میکنن، بعد میفرماد چرا نشستی فکر میکنی؟ آخه خدا ما که فحش ندادیم، که کسی هم که نزدیم، که خلاف شرع هم که مرتکب نشدیم، نه معتاد شدیم، نه عراق و شراب خوردیم، یه ذره بذار قصه بخوریم لااقل، لهمون کردن. فهمه بیجا میکنی؟ لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. حزن نباید تو دلت بیاد، این غم سیاهت میکنه. خدایا ما رو توی شرایطی داری قرار دادیم، ما از حسادت داریم میترکیم، ما حرفی هم نمیزنیم، باشه، نه غیبت میکنیم، نه تیکه میندازیم، نه نابود میکنیم کسی رو، ولی بذار تو دلمون یه ذره جوش بخوریم. میفرماید عین اینکه آتیش پنبه رو بخوره، تو دلت اگر این حسادت رو مزمزه کنی بسوزی، حق نداری بسوزی، بسوزی ایمانت پودر شده. خدایا میزنی درد میاد، بعد میگی صدات در نیاد. بله، فقط این نمیگم، میگم لبخندم باید بزنی. الان لبخند بزنید. همه تون کتک خورده یه روزگارید. امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماید جوان من سیبل بلایا هستی. سیبل هست اون صفحهی که تیر بهش میندازن. نبین صفحه سالمه، حالا تیرا به سمتت میاد. اول زندگیه. 14 ویژگی از زندگی جوان و از زندگی برای جوان توضیح میده در اول نامه. از خودش هم که صحبت میکنه میفرماد اینجوری: من الوالد الفان المقر للزمان المستسلم للدهر. من اقرار کردم به قدرت زمانه و روزگار و تسلیم روزگار شدم. دیگه انقدر زد گفتم باش آقا بزن. بعدیش چیه الان؟ وسط این آقا خیلی سختی ها رو ازش صحبت کردم، درسته؟ ناراحت نشید. ان مع العسر یسرا. نه باور نکردی؟ دوباره. فان مع العسر یسرا. آقا دست از اون عسر بردار. به ما داری شکلات میدی؟ ناراحت نباش، کنار سختی آسودگی هم هست. بگو سختی نیست، چرا دروغ بگم؟ لقد خلقنا الانسان في كبد. ما انسان رو در رنج آفریدیم. چرا دروغ بگیم؟ لا اقسم بهذا البلد و انت حل بهذا البلد. بله، ما انسان رو در رنج آفریدیم. یا ایها الانسان انک کادح الى ربک کدحا فملاقیه. ای انسان تو رونده ای به سوی خدا. نه، کادح الى ربک، تو با سختی و رنج به سوی خدا خواهی رفت. کدحا، ولی چه سختی. فملاقیه، تا آخر سر خدا رو ملاقات بکنی. نظرتون چیه الان نسبت به این بحث؟ نظرتون چیه؟ جالبه، واقعیت دیگه. پیغمبرا واقعیت حرف میزنن. ما اگه بخوایم پیغمبرا حرف بزنیم باید واقعیت بگیم. ما در رنجیم. آدم باید قهرمان باشه. بچه ها دیدید بازی میکنن توی همین کامپیوتر، بازی فوتبال یا هر چی بازی میکنن، توش درگیری هست. دیدید انسان برای درگیری آفریده شده. کیا دوست ندارن درگیری کلن تو زندگیشون باشه، زندگیشون یک نواخ باشه؟ نه نگید کسی، احسن کسی هم نگفت، چون من باید اون وقت برای مرحوم شدنش دعا کنم. خدایا امشب ببرش بهشت، اینجا رو میخواست. خوب نیست الان شما باشید، الله بودی، حالا فعلا باش، برای بهشت خودت جا تعیین کن. الان شما پدر مادر خودتون رو خودتون انتخاب کردید؟ بفرمایید نه. همسایاتون رو خودتون انتخاب کردید؟ هیکل تو خودت انتخاب کردی؟ قد 160 تا باشی یا 180 تا؟ شما انتخاب کردی مرد باشی یا زن باشی؟ اصلا شما چی رو انتخاب کردی تا حالا؟ خیلی کم. همه چی برات انتخاب شده از قبل. بعدم فکر میکنی همسرت رو خودت انتخاب کردی. خیلی خامی. اونم خدا برات تو کاست گذاشته. بعد که چشم تو باز میکنی عقل تو میبنده، ازدواج میکنی، بعد میگی من چرا اینو انتخاب کردم؟ خدا میفهمه من تو رو میخوام با این آزمایش رو کنم. کجا داری میری زنگ میزنی؟ اونجا نیست که. یا میاد به اون خانم میگه این کیه اومده؟ یه نفر میاره به هم میزنه، من تو رو با این میخوام آزمایش کنم، این حال تو رو به جا میاره. نه بهت محبت میکنه ها، یعنی امتحان میخوام بگیرم. حالا هر کسی یه جور، یکی رو با خانم خوب، یکی رو با خانم بد، یکی رو با آقای خوب، یکی رو با آقای بد، امتحاناشو میگیره. ماها چی؟ آقایون یکی خیلی بده، ما چیزی انتخاب نکرد. احسن. انسان دوست داره همه چی رو خودش انتخاب کنه. بله، مثلا شما خیلی پولدار باشی میتونی انتخاب کنی کجای شهر خونه بگیری، درسته؟ بعد تو کدوم شهر؟ همه شهرها هم نمیتونی انتخاب بکنی، ولی بهشت میلیاردها میلیارد سال نوری طول و عرض بهشته، میفرماد جا تو خودت انتخاب کن، هیکل تو خودت انتخاب کن، همه چی تو خودت انتخاب کن. اینجا 70-80 ساله من برات انتخاب کردم، مهم نیست ناراحتم شدی از دل در میارم، اونجا همه چی تو خودت انتخاب کن. اصلا من انشالله تو بهشت ما رو دستمونو بگیرید، شفاعتمون کنید، ما هم بیاریم پیش شما تو بهشت. یا من تو رو تو دنیا میدم، اصلا سیبیلت اینجوری نبود. اتفاقا من همیشه میرفتم پای آینه میگفتم این سیبیل من چرا اینجوریه، اینجا زدم اونجوریش کردم، چه قیافه‌ای شده. ما از سیبیلت تا زیر سیبیلو بالاخره همه چی خودت انتخاب میکنی. بهشت محلیه که آدم همه چی خودش انتخاب میکنه. الان در حال انتخاب کردنه، جای خودتون تو بهشت هستید. راستی اون محلی که شما داری انتخاب میکنید چقدر به ابا عبدالله حسین نزدیکه، چقدر دوره؟ بعضیا خیلی دورن. الان شما کجای تهران زندگی میکنی؟ زیاد دست خودت نیست، ولی تو بهشت هر جا زندگی کنی دست خودت. اینجا چند سال تو این دنیا میخوای زندگی کنی؟ حالا کجای تهران انتخاب کردی خونه؟ حالا چند سال اینجا فکر کردی هستی؟ خب اونجا چند سال خواهی بود؟ انسان دوست داره انتخاب بکنه و انتخاب میکنه. الان تو انتخاب میکنی بهشت خودتو، دونه دونه کارهایی که میکنی داری بهشت خودتو انتخاب میکنی. خدا تو رو ساخته انتخابگر. فرمود من هرچ فیها ما تشته الانفس، هر چی دلت بخواد تو بهشت هست، هر جوری دلت بخواد. سختی ها چی میشه؟ اوه یه جوری سختی ها رو از دلت در میارن، اصلا یادت میره. ضمن این که تو همینجا هم نباید سختی بکشی. چرا سختی کشیدی؟ آه خدا تو داری به ما سختی میدی دیگه، ما هم سختی داریم میکشیم دیگه. میفرماید بنده مؤمن من اینقدر باید هیجان انرژی نشاط داشته باشه که از ایمان به خدا میگیره، از معامله ای که با او داره میگیره، که هیچ وقت نباید کسل باشه. من کسل فی امر دنیا هو فهو فی امر آخرته ای اکسل. کسی که در امر دنیای خودش کسل باشه، در امر آخرت خودش کسالتش بیشتره. نمازت هم به درد نمیخوره. دیدم اون روز میرفتی سر کار، حال نداشتی؟ آره حال ندارم، چه کاری من دارم، چه حالی من دارم. و نمازات هم به درد نمیخوره. به نماز من چی کار داری تو؟ حال ندارم کار کنم. میفرم امام باقر علیه السلام فرمود تو حال زندگی نداشته باشی، حال بندگیت خرابتره. آ خدا تو نمیذاری ما ناراحت باشیم یک کمی برای خودمون؟ حق نداریم، برای چی ناراحت باشیم؟ یه نفر اومد پیش امام صادق علیه السلام، دستاش چرک و خون داشت میزد، همینجوری بیرون داشت میمرد تو بیماری. اومد گفت آقا نگاه کن، نگاه کن چه بیماری مبتلا شدم، دعا میکنی من شفا پیدا کنم؟ آقا فرمود باشه من دعا میکنم تو شفا پیدا کنم. یه سوال بکنم قبلش. او بگو آقا. فرمود اگه خدا این حالو برات خواسته باشه بازم دعا کنم عوض بشه. یه دفعه دلش روشن شد، گفت نه بذار باش. بعد دیگه خوشحال میگو ببین چه خدا برای من چی خواسته. نگاه کن تو همون بیماری جان داد. با خدا زندگی تو قشنگ کن، خوشگل کن با خدا. البته تغییراتی که میتونی تو زندگیت هم بده، اون اشکالی نداره، خوبم هست، لازمم هست، ولی با خدا زندگی تو خوشگل کن. برای اینکه بتونی با خدا زندگی تو خوشگل کنی باید چیکار کنی؟ باید تسلیم بازی‌ها و امتحان‌هایی که خدا سرت میاره بشی. خیلی از امتحان‌ها رو خدا هنوز از ما نگرفته. حالا امتحان‌های فردی جور، امتحان‌های اجتماعی جور. من از امتحان‌های فردی و آمادگی فردی برای تغییر اجازه بدید فردا شب ان شاء الله، اگر خدا خواست، چون تا فردا شب هزاران هزار لحظه خدا فرصت داره جون ما رو بگیره. حالا اگر فرصت داد اینا تغییرم شما نه الان امشب قسمت اجتماعیشو میخوام بگم. بذار امشب شب امام حسینه، بعد امام حسین هم تو خونه که شهید نشد، در یه درگیری شهید شد. من میخوام برم تو جامعه. بعد روزه حضرت زهرا، شام غریبان حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت زهرا هم گوشه خونه تنهایی در اثر بیماری شهید نشد، توی درگیری اجتماعی شهید شد. بالاترین تغییرات رو خدا برای اولیاء خودش خواسته. ای خدا اگه میخوای یه خانواده چند سال خوب زندگی کنن، این خانواده شایسته تر از علی و فاطمه و حسنین و زینبین کی تو این دنیا؟ خدا تصمیم گرفته یه تغییری تو این زندگی بده، مادر رو ببره. خدایا خدا داری چی کار میکنی؟ مادر رو برد. اگه بنا بود یه پدری پشتیبان و حمایت کننده دخترش باشه، رسول خدا برای دخترش، حمایت رسول خدا رفت، ورق برگشت، زندگی فاطمه زهرا زیر و رو شد. علی جان تو همه کاری پیغمبر بودی، علی جان الان شنیدم مردم مدینه سلامت نمی کنن. فرمود سلامم نمی کنن، سلام میدم جوابمو نمیدن. تغییر تو زندگی اولیاء خدا تغییراتی بوده، ما اصلا تغییر نمیدونیم یعنی چی. زینب کبرا یه عمر تو بغل امیرالمومنین با اون برادرای رشید و غیرتمند، یکیش ابوالفضل العباسه. زینب کبرا دختر فاطمه زهرا انقدر این خانواده با عزت و کرامت، حالا از این شهر به اون شهر، از این خرابه به اون خرابه. خدا تغییراتی که برای اولیاء خودش در نظر میگیره ما اصلا نمیتونیم تحمل کنیم. تغییری میخواد. خدایا تغییراتی که برای ما در نظر میگیری آسون باشه ها، ما طاقت اولیاء تو رو نداریم. انسان باید اهل مبارزه با سختی ها باشه، و حالا اگه نباشه چی میشه؟ برده میشه. آمریکایی‌ها میگن شهرتون رو شلوغ میکنیم اگر تسلیم نشید. شما غلط میکنید، شما بهترینای ما رو تیکه تیکه کردید، ما تسلیم نشدیم. 17,000 نفر از ما رو فقط با ترور ایادی آمریکا دو سه سال اول انقلاب کشتن، تسلیم نشدیم. حالا که رقم شهدامون تعدادی نیست نسبت به اون زمان. تروریستای مجاهدین خلق تو این خیابونای تهران، مغازه طرف ریشو بود، وارد مغازه میشدن ترور میکردن، به رگبار میبستن، اسلحه دستشون بود از پادگانا که جمع آوری کرده بودن. ما اونا رو جمع کردیم. اون زمان همه میگفتن چه آینده ای ما داریم، به هم ریخ همه چیز. ما اون موقع تسلیم نشدیم، پس الان با چند تا کیشون چجوری اینا میخوان همه چی رو به هم بریزن؟ رو چه حسابی؟ احمقن دیگه، احمق. ما با پت و مت طرفیم. تو این کشور در حد مرجع تقلید کله پا شده، رئیس جمهور کله پا شده تو این مملکت، آب از آب تکون نمیخوره. فوتبالیست کله پا بشه همه به هم میریزن؟ یعنی آمریکایی‌ها نمیتونستن دشمن برای ما تو منطقه بهتر از آل سعود پیدا کنن که یه عمر همینجوری مردم به اونا فوش میدن، اصلا مذهبی و غیر مذهبی. یه دشمن خوشگلتر انتخاب میکردی که بشه آدم باش عکس یادگاری بگیره. اصلا کسی میره طرف آل سعود متهم میشه. چی شد؟ باهاش چایی میخوردی؟ چه بلایی سرت آوردن؟ اینو گذاشتی دشمن ما؟ بعد ما همه گمراه میشیم الان. آخ تلویزیون آل سعود اینو گفت، آخ ما همه الان منفعل میشیم. خدا
تغییرات آخر الزمان امتحاناتش تغییره احوال، تغییر روزگار. آخر الزمان از اول الزمان آسون تره. فتنه های آخر الزمان خیلی شدیده، یه عده هم غربال میشن. یه نفر اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت آخر الزمان چیکار کنیم؟ این فتنه ها. آقا پرده خیمه رو زد بالا، آفتاب اومد تو. فرمود این چیه؟ گفت آفتابه. فرمود نه اشتباه نمی کنی، دقیق نگاه کن. گفت نه دیگه آفتابه دیگه، دیگه این معلومه دیگه. فرمود حق آخر الزمان اینقدر روشنه. به دست طرف لیوان آب دادیم. من این مثال رو قدیما تو منبر میزدم 40 سال پیش. یه لیوان آب میدی دستش، میگی بزن روشن شی، آخرشه. بعد خورده داره تلو تلو میخوره. ما خودمون از آب این چی شد؟ بعد بهش میگی ببین الکی بهت گفتم. نه من نه از اوناش. بابا تو خودت وضعت خرابه، تو نزده میرقصی. نزده میرقصی، تو زدن نیاز به ضرب گرفتن نداره. آخر الزمان فتنه ها کوتاه روشن. آقا یه عده غربال میشن. اون میدونی چرا غربال میشن؟ چون خدا خیلی خوشگل پسنده. میاد امشب من میخوام خدمت حضرت زهرا برسیم، باید امشب بریم کربلا. میخواید ببرمتون کربلا ببینیم چه خبره، چه جوریه؟ شب عاشورا، آخر الزمان مثل شب عاشوراست. فرمود من از شما راضیم، میخواید برید برید، فایده هم نداره اینجا بمونید. آقا تبلیغات نکن یا ابا عبدالله، 70 تا بیشتر یار نداره، بذار اینا بمونن لااقل. نه نه اگه میخوای بری، عباسم با تو هم هستم، اگه میخوای بری برو. امام حسین چیکار میفرماد؟ فقط میخوام اونایی که خیلی میفهمن بمونن. حتی امام حسین دستور نداد بمونید. اونایی که موندن رو چه حسابی موندن؟ رو حساب تشخیصشون موندن. آخر الزمان این فتنه ها چجوریه؟ هر کی باید خودش تشخیص بده، خودش خودش باید تحلیل داشته باشه. کاش امام زمان بود ازش میپرسیدیم آقا دیگه از شب عاشورا بالاتر؟ امام حسین فرمود برو. این فهمید که نباید بره. تو به امام برسی فکر کردی دستور بهت میده؟ خودت باید تشخیص بده. چطوره؟ خودت باید تشخیص بده. حرف کیو قبول کردی؟ اونایی که حجابشون رو کم کردن حرف کیو گوش کردن؟ حرف فرماندهان داعش که زنا رو اونجوری به کنیزی می بردن، سر بازار می فروختن. تو یه بار به خودت گفتی اونی که داره زن به کنیزی می بره سر بازار می فروشه، یه دست رو سرش می زاش می گفت الله اکبر محرم شد بیا بریم، شوهر داره بچه داره، این مزخرفات چیه؟ بذار برو کنار. بعد 100 نفر تجاوز میکردن به اون زن، اون به تو گفت حجابتو شل کن. لعنت خدا به سلبریتی هایی که حرف داعشی ها رو گوش کرده. من به شما بگم چرا هنرمندای ما بعضی هاشون فریب داعشی ها رو میخورن؟ به خاطر همه محیط هاییست که 2-3 واحد حرف درست حسابی جوندار به این بچه ها یاد نمیدن. دانشگاهی که بعد از 40 سال حرف درست حسابی به دانشجوش منتقل نکنه، نه اینکه حرف دینی منتقل کنه، نه حرفای فقط تاریخی، تاریخ جهان، تاریخ منطقه. بفهم چند سال پیش آل سعود تو منطقه درست شد، از داعش خبر داشته باشه، از جنایت اسپانیا تو مراکش خبر داشته باشه، که وقتی مراکشی ها تو فوتبال اسپانیا رو میزنن یه توییت دمت گرم بزنه به اینا. اصلا مراکش چه میفهمه یعنی چی؟ اسپانیا کجاست؟ چی میفهمه این؟ دین یه وقت کسی فکر نکنه من عمامه به سرم دنبال اینم که تو دانشگاه های هنر و رشته های هنری ما بیم مثلا آخونده رو را بدیم و دین باید تقویت بشه. نه آقا، دین میخواد چی کار؟ چی بهش بگم؟ تاریخ، تاریخ رو بشنس. یک کمی تاریخ رو مطالعه کرده باشیم، از تاریخ معاصر، تاریخ منطقه گرفته تا تاریخ جهان. ما در حد رئیس جمهور توی این مملکت بی سواد داشتیم، رفته توی آمریکا، از اشغال آمریکا توسط کریستوف کولوم و جنایت‌هایی که اونجا انجام شده تقدیر کرده. به کی میخوای حال بدی؟ چقدر آدم کشتن؟ امیرالمومنین میفرماد جوان حرف منو گوش بده، بخواد اینکه من تاریخ خوب خوندم. نمیفرماد چون من قرآن خوب خوندم. نمیفرماد چون من پیغمبر در گوشم خیلی حرفا و اسرار زده. من تاریخ خوندم. میفهمی؟ تاریخ که دیگه کف زندگیه. ما الان تو تغییر احوال هستیم. آقا خدایا چرا این امتحان؟ حالا این امتحان که ساده بود و دیگه داره تموم میشه و امتحانهای بعدی رو منتظر باش. خدایا ما های چه بلایی سر ما بیاری. میفرماید تمنا کنید فتنه ها رو در آخر الزمان از خدا، چون ساده است، عبور میکنه، آدمای سالم همه میمونن، مریضا غربال میشن، بعد تو زودتر به ظهور حضرت میرسی. میخواید من یه دعا کنم؟ امام صادق حرفشو میخواییم اجرا کنیم. شما هول نشیده، ذکر صلوات نیست، همه باید بلند بفرستم. میتونی آمین نگی؟ نگو همه گفتن آمین، من هم گفتم. نه اینجوری نداریم، هول نشو. خدایا فتنه های بیشتری برای ما مقرر بفرما. خوشم میاد فکر کرده گفتی نه الهی آمین. اونایی که گفتن اگه با سوز دل گفته باشن، حساب بقیه ساخته است. حساب بقیه چی ساخته است؟ چی میگم الان؟ چه کلمه؟ کارشون ساخته است، حسابشون رسیده است. رسیده، کلمه رسیده رو گم کرده بودم. راستش داشتم خیلی تعجب میکردم شما چرا الهی آمین نگفتید. والا میل خودتونه. انشالله خدا دعاتو مستجاب کنه، حساب عمرم برسه. ببینم کسی که میخواد عضو تیم ملی بشه یه مربی بدنکار میارن براش یا نه، خستش میکنن تو ورزش و تمرین یا نه، کسی که میخواد بره عضو تیم ملی امام زمان بشه، چون تیم ملی آقا امام زمان ایرانیان، اینا میخوان سروران جهان بشن اکثرن، درسته؟ اینا باید توی قبل از ظهور، قبل از زمین بازی تمرین لازم بکنن یا نه؟ تمرین توی این فتنه هاست. تمرین بیا بشیم بادت بزنم که نیست. خب حالا حساب شما رو برسیم ببینیم الان چند نفر رو تو این فتنه روشن کردیم. آقا من به چند نفر پیام فرستم؟ به کیا؟ رفقات؟ در خونه یه چند نفر رو زدیم؟ نه دیگه، در خونه که نرفتیم. ما بچه مذهبی ها میدونیم، بیشترم با بچه مذهبی ها میگردیم، یه جا هم ببینیم هوا پس ساکت میشیم. خب پس چرا روزه از زهرا اومدی دورت بگردم؟ 40 شبانه روز، شبانه روز، شب و روز، فاطمه زهرا با پهلوی شکسته میرفت تک تک در خانه مهاجرین و انصار رو میزد، میفرمود بیاید حق علی رو بگیرید، بیاید حق منو بگیرید. یقین داشت هیچ کدوم جوابشون نمیدن. چهلمین روز آخرین نفر سعد بود. حضرت در خانهش رو زد، سعد اومد بیرون، گفت خانم تا حالا کسی جواب تو داده؟ فرمود ما عجابنی احدون، احدی به من جواب نداده. سعد ملعون برگشت گفت که منم به تو جوابی ندارم بدم. خانم سرشو انداخت پایین رفت. الهی هیچ بانوی بزرگواری مقابل بچه‌هاش، مقابل همسرش، کسی در رو به رو صورتش نبنده. سعد برگشت خونه، پسرش گفت کی بود در زد؟ گفت دختر پیغمبر. دختر پیغمبر در خانه ما اومده بود؟ بله. چی خواست؟ خواست من کمکشون کنم. چی گفتی؟ گفتم نمیتونم، چون هیچکی کمک نکرده من چیکار میتونم بکنم؟ دختر پیغمبر در خانه تو زد، در روش بستی. ما الان در سوگ این غربتیم، مثل فاطمه عمل کن، برو در خونه ها رو بزن، برو صحبت کن، نترس. اون زمان گذشت که بانوی رو در کوچه بنی هاشم سیلی بزنن کسی نباشه کمک بکنه او رو. دیدی این شهدا رو چه تشییع میکنن؟ مادر ما رو مخفیانه تشییع کردن به خاک سپرد. دیگه اون دوران گذشت، اون غربت الان نیست. آماده تغییر، آماده تغییرات احوال و روزگار، همین امتحانها و فتن آخر الزمان مادر ما رو آمادمون کن برای تغییرات و تحولات آخر الزمان. ما در دست ما رو بگیر. اگه خواستیم دور بیفتیم، نه کسی ما رو دور بندازه، چرا خدا دور بندازه؟ 124,000 پیغمبر فرستاده ما رو دور بندازه؟ حسینش و گودی قتلگاه فرستاده ما رو دور بندازه؟ چرا دور بندازه؟ ما دور خودمون میفتیم. ما در اگه ما خواستیم دور بیفتیم، به ما قول میدی بیای دنبال ما، ما رو بفرستی سراغمون. صدا زد حسنم دلم برای سلمان تنگ شده، بگو سلمان بیاد. اومد سلمان و صدا زد، پیر مرد موقر عاشق این خانواده، اومد با ادب یه گوشه نشست. بی بی دو عالم، آقازاده رو چرا فرستادید؟ امر میکردید خودم با سر میومد. بچه های فاطمه که دلتون تنگ شده بود بیاید روضه حضرت زهرا، به خدا حضرت زهرا دلش تنگ شده بود صدای شما رو دور خودش بشنوه. انقدر این مادر مهربان. میدونید چی فرمود؟ داد بزنا. صدا زد سلمان، رسول خدا از دنیا رفته، دل ما گرفته، تو به ما جفا میکنی، به ما سر نمیزنی. خانم آخه ما چه عددی هستیم؟ اصلا چرا شما امشب آمدید؟ مگه فاطمه زهرا نفرمود علی جان کسی رو خبر نکن برای تشییع من؟ بله فرمود کسی غریبه رو خبر نکن. بلا فاصله علی صدا زد حسنم حسینم بگید مقداد بیاد، بگید سلمان بیاد. خصوصی ها اومدن، خوش به حالت خصوصی فاطمه ای. اما به خدا قسم هیچ کدوم طاقت ندارید اون لحظه ای که علی سر به دیوار گذاشت وسط غسل فاطمه. علی لعنت الله.